سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 159 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. توی این اپیزود میخوام برم سراغ یکی از همون چیزایی که توی کار ایمپلنت هممون باش برخورد کردیم ولی کمتر راجع بهش صحبت کردیم، باز شدن کانتکت بین رستوریشن روی ایمپلنت و دندون طبیعی کنارش، همون چیزی که بهش میگن اینترپروکسیمال کانتکت لاس یا ICL. سوال اصلی هم اینه چرا این کانتکتی که ما موقع تحویل با دقت می‌بندیم بعد یه مدت باز میشه؟ این باز شدن چقدر شایعه؟ مکانیزمش چیه؟ چیش دست ماه و چیش نیست؟ و آخرش اصلاً چقدر باید نگرانش باشیم؟ برای اینکه این سوالا رو جواب بدیم توی این پادکست میریم سراغ دو تا مقاله رو میذارم توی سایت دنتکست توی قسمت دنتکست کابینت. یکی از این مقاله ها یک مرور روایی یا نریتیو ریویو مال وارتیس و همکارانه که میاد قاب مفهومی و دلایلش رو میده و یه مطالعه 10 ساله مال گاسر و همکارانه که مال سال 2022 که داده واقعی بلند مدت رو میذاره کنار صحبت‌های قبلی. اون مقاله اول میاد چارچوب نظریمون رو مشخص میکنه، دومی هم شواهد بالینی. با من همراه باشید. همراه این قسمت ما گروه راینوه. گروه راینو امروز دیگه فقط یک برند تجهیزات نیست، یک کانسپت آموزشی و مرجع دیجیتال تو دندان پزشکی ایرانه. گستره فعالیتش از ابزار و مواد دیجیتال و نرم افزارها تا برگزاری بوتکمپ ها و کلاس ها و دوره های جامعه تخصصیه. راینو مسیر دندان پزشکای ایرانی رو به سمت دندان پزشکی دیجیتال هموار کرده. بیش از 2600 نفر تو دوره های آموزشی این مجموعه شرکت کردند. بیش از 1000 ساعت آموزش تخصصی و 120 ایونت آموزشی برگزار کرده. همشون هم تمرکزشون روی دیجیتال و انتقال تجربه واقعی از کار با پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا بوده. راینو نقطه مرجع دندان پزشکی دیجیتال در ایرانه. خب اول از همه بریم سراغ اینکه اصلاً ICL یعنی چی؟ ICL مخفف Interproximal Contact Loss هست. پس تو صحبتام هر جا گفتم ICL منظورم این عبارته. ICL یعنی باز شدن یک کانتکت پروگزیمالی که قبلاً وجود داشته. یه نکته ظریف هست که اول روشنش بکنیم و بعد بقیه بحث رو ادامه بدیم. ما راجع به کانتکتی حرف نمیزنیم که از اول بسته نشده یا اشتباه ساخته شده. راجع به کانتکتی حرف میزنیم که موقع تحویل کار خودمون با نخ‌دندون و ابزارهایی که داریم چکش کردیم، مطمئن شدیم که بسته است و بعد مرور زمان باز شده. واسه همینه که ICL ذاتاً یک پدیده‌ای که با گذر زمان اتفاق میفته. یه نقطه شروع مشخص داره، یعنی ما یک کانتکت سالم تایید شده داریم و بعد با مرور زمان این کانتکت از دست میره. این اتفاق بین رستوریشن های روی ایمپلنت و دندون کناریش خیلی خیلی شایعه. حالا تو صحبت هم راجبش بحث میکنیم، حرف میزنیم، علت ها رو میگیم، شیوع رو میگیم. میتونه هم سمت مزیال باشه هم دیستال یا هر دو، و خب خود تفاوت این مزیال و دیستال یه خورده به ما کمک میکنه تا بتونیم مکانیسمش رو درک بکنیم. فعلا واردش نمیشم تا صحبت‌های اولیه‌ام شلوغ نشه. یه تصور رایجی هست که میگن ICL منجر به مشکلات استتیک میشه و خب خیلی جزئیه، اما پیامد واقعیش فانکشنال و بیولوژیکه. شایع ترین و مستقیم ترین پیامدش گیر کردن غذاه، فود ایمپکشن، فود ریتنشن توی اون فضایی که باز شده. و این گیر کردن غذا یه چیز ساده ای نیست، زمینه ساز التهاب موضعی لثه است، پوسیدگی سطوح پروگزیمال دندون مجاور، در طول زمان ممکنه مشکلات پریدونتال ایجاد بشه، پریمپلانتایتیس ایجاد بشه و مسائل اینجوری. واسه همین بهتره که ICL رو به جای اینکه بیایم فقط یک عیب استتیک و ظاهری در نظر بگیریم، یه نقطه شروع برای زنجیره احتمالی از عوارض بدونیم. حالا گفتم که یک سری زنجیره احتمالی از عوارض، یه نکته‌ای هم باید روشن بکنم، توی پرانتز بگم، جلوتر راجبش بیشتر صحبت میکنم، چون اگر اینو بگم اشاره کنم بهش دقیق تر میشه صحبتام. شواهد بلند مدت نشون میده که رابطه ICL با عوارض جدی اونقدام قطعی نیست. تو همون مطالعه 10 ساله‌ای که با هم دیگه راجبش صحبت خواهیم کرد، تنها چیزی که ارتباط معنیداری با این از دست رفتن کانتکت داشت، افزایش عمق پروبینگ بود. یعنی مثلا عوارض جدی تری مثل از دست رفتن استخوان لزوماً با این پدیده همراه نیستن. پس تصویر درست اینه، ICL یا اون از دست رفتن کانتکت یه زمینه سازه، نه یه فاجعه حتمی. جزئیاتش جلوتر میگم، ولی همین قدرش رو الان گفتم که یک تصویر متعادلی داشته باشیم. حالا اگر بخوام بگم چطوری به خود همین قضیه باید نگاه بکنیم، باید بگم که ICL یا اون از دست رفتن کانتکت یه شکست به معنی واقعی شکست نیست. حالا وقتی ما میگیم شکست، ذهنمون سری میره این که این خطای کلینیسی هم بوده، نقص ساخت بوده، و دقیقا همین جایی که فهم موضوع خراب میشه. ICL یا اون از دست رفتن کانتکت در عمل یه اتفاقیه که اجتناب ناپذیره، و طبق مقاله‌ای که راجبش صحبت میکنیم، حدود نصف موارد توی بازه‌های زمانی بلند مدت این مسئله رو نشون دادن. ریشش نه خطای نه نقص ساخت، ریشش یه تضاد بیولوژیک بنیادیه که خیلی همونم میدونیم. ایمپلنت یه جسم انکیلوز و ثابته، ما اینو میذاریم وسط یه موجود زنده که هیچ وقت رشدش و حرکتش متوقف نمیشه. این تضاد رو جلوتر میگم، ولی خب خود همین تفاوت و این تضاد این مسئله رو ایجاد میکنه. وقتی که مکانیزم رو متوجه بشیم و بفهمیم که به چه علت این داستان اتفاق میفته، موضع بالینیمون هم باید عوض بشه. اگر فکر کنیم ICL یه شکسته، خب واکنش طبیعیمون میشه این که سعی کنیم به هر قیمتی ازش پیشگیری کنیم، اگر اتفاق افتاد دنبال مقصر بگردیم و این چیزا. اما وقتی که میدونیم که یک پیامد قابل انتظار فیزیولوژیکه، موضعمون یه جور دیگه باید باشه. پیشبینیش میکنیم، پایش میکنیم و حواسمون هست که رخ داده یا نه، بیمار رو از قبل مطلع میکنیم، طراحی انتخاب میکنیم که اگر لازم باشه بتونیم اون رستوریشنمون رو اصلاح کنیم. یعنی خب ترجیح میدیم که رستوریشن های رتریویبل داشته باشیم. کل اپیزودی که راجبش قرار صحبت بکنیم راجب همین مسائلی که من یه مرور خلاصه و سریع از همش بهتون گفتم. حالا که میدونیم ICL چیه، اولین سوال منطقی اینه، اصلا چقدر شایعه؟ یه اتفاق نادره که هر چند وقت یه بار یه جا میبینیم، یا یه چیز رایجیه که باید انتظارش رو داشته باشیم؟ جوابش، و این مهمترین چیزیه که توی این بخش باید بهش توجه بکنیم، اینه: این یک پدیده رایجه. یه مطالعه 10 ساله هست که مال گاسر و همکارانه، نشون داده که تقریبا در طول این مدت نصف کانتکت ها از دست رفته بودند. و فقط همین یه مطالعه نیست، یه مطالعه دیگه است، مرور وارتیس و همکاران که چندین مطالعه رو گذاشته کنار هم، بازم همون تصویر میاد وسط. بعضی مطالعه ها حتی بیشتر از نصف هم گزارش کردن. پس حالا عدد دقیقش هر چی که باشه، پیامش اینه: این اتفاق برای حدود نیمی از کیسا رخ میده، یک استثنا نیست، یک قاعده است. و این دقیقا همون چیزیه که حرف صحبتهای قبلم رو تایید میکنه. ما با یه شکست گاه به گاه طرف نیستیم، این یک پیامد قابل انتظاره. نکته بعدی که توی همه این مطالعات ثابته و اتفاقا خیلی هم کاربردیه، هم توی درک مکانیسم به ما کمک میکنه و هم توی کار کلینیک، اینه که سمت مزیال رستوریشن ها خیلی بیشتر از دیستال درگیر میشه. یعنی کانتکت مزیال میزان باز شدنش بیشتر از کانتکت دیستال. یه الگوی تصادفی نیست، تقریبا میشه گفت یک الگوی همیشگیه. حالا بعدن که بریم سراغ مکانیسم متوجه میشیم که کلید ماجرا دقیقا توی همین عدم تقارن مزیال و دیستاله و از روی این میتونیم بفهمیم که چه اتفاقی داره میفته. و نکته بعدی هم زمان بندیه و این از نظر بالینی خیلی مهمه. ICL یه اتفاق یه باره نیست، یک روند تدریجیه، در طول ماه‌ها و سال‌ها ادامه پیدا می‌کنه. ولی نکته جالب و مهمش اینه که باید بدونین ممکنه می‌تونه خیلی زود شروع بشه، حتی همون دو سه ماه اول بعد از تحویل کار. حالا یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا روکش ایمپلنت رو تحویل دادی و مطمئنی کانتکت بسته است، دو سه ماه بعد بیمار اومد، نباید خیالت راحت باشه، چون توی سه ماه هم این باز شدن کانتکت دیده شده. حالا یه نکته جالب اینه که خود مطالعه عدداشون با همدیگه فرق داره، برای همینم من عدد نمیدم، مقیاس میگم. مثلا میگم بیشتر از نصف یا مزیال بیشتر از دیستال. چرا با همدیگه فرق داره؟ بخاطر اینکه روش‌های اندازه‌گیریشون با همدیگه متفاوت بوده. یکی مثلا اومده تو مطالعهش از نخرندون استفاده کرده، یکی از بررسی دیجیتالی کستا و اینها. و خب هر چقدر که این روش ها دقیق تر باشه، آمار هم میره بالاتر. ولی خب از همه اینا رو بزنیم کنار هم دیگه، سه تا نکته میشه استخراج کرد. اول از همه این که همونجوری که گفتم مزیال بیشتر از دیستاله. نکته بعدی این که یک روند تدریجی و ادامه داره. و نکته بعدی اینه که گاهی اوقات زود رسه، باید حواسمون باشه. حالا میریم سراغ این که چرا این اتفاق میفته و توضیح میدیم روند و مکانیسمشو. تا اینجا گفتیم که ICL رایج، بیشتر سمت مزیال و تدریجی پیش میره. حالا بریم سراغ علتش، و علتش در واقع یه ایده نسبتاً ساده است که بقیه بحثمون از همون میاد بیرون. فرق اصلی بین یک دندون طبیعی و یه ایمپلنت همون جوری که میدونیم اینه که دندون طبیعی حرکت میکنه ولی ایمپلنت نه. دندون طبیعی با لیگامان پریدونتال یعنی PDL و استخون وصله، و همین PDL باعث میشه که دندون در طول عمر مقدار جابجایی داشته باشه. به این جابجایی طبیعی میگن Physiologic Tooth Migration، یعنی دندون ها ثابت نیستن، تو طول زندگی موقعیتشون رو کم کم تنظیم میکنن تا فرم و عمل کرده قوس دندونی حفظ بشه. این یه فرایند طبیعیه، نه یه مشکل. ایمپلنت هم اینجوری نیست، وقتی که اسو اینتگره میشه مستقیم به استخون میچسبه به اصطلاح، و رفتارش میشه شبیه یه دندون انکیلوز شده، یعنی به استخون جوش خورده و سر جاش ثابته، PDLی نداره که بهش اجازه حرکت بده. ICL هم دقیقا از همین تفاوت به وجود میاد. یعنی میایم یه چیز ثابت مثل ایمپلنت رو میذاریم کنار چیزایی که آروم آروم دارن حرکت میکنن. خب مشخصه که با گذر زمان رابطهشون به هم میخوره. اون کانتکتی که بین روکش ایمپلنت و دندون مجاور ست کرده بودی، تنظیم کرده بودی و کاملا صفر بود، جو باز میشه. علتش این نیستش که ایمپلنت یا اون رستوریشن جابجا میشه. علتش اینه که دندون مجاور کم کم به سمت مزیال حرکت میکنه و از ایمپلنت فاصله میگیره. این نکته مهمه. ایمپلنت سر جاش مونده و دندون مجاوره که حرکت کرده. یه لایه دیگه هم هست. قضیه فقط حرکت خود دندون نیست. خود فک هم توی طول عمر به رشدش ادامه میده. برخلاف چیزی که معمولا فکر میکنیم، رشد کرانیوفیشیال با تموم شدن نوجوانی تموم نمیشه و تا بزرگسالی ادامه داره. فک بالا و پایین به مرور به سمت پایین و جلو رشد میکنن، ریمادل میشن و دندونان برای اینکه با این حالت هماهنگ باشن با این تغییر به صورت سه‌بعدی دریفت میکنن، هم افقی هم عمودی. اما ایمپلنت اینجوری نیست. ایمپلنت توی مقطع مشخصی از زمان گذاشته شده و به استخون قفل شده، با این رشد ادامه دار همراه نیست. برای همینم هر چقدر که زمان بگذره اون ایمپلنت بیشتر با محیط اطرافش ناهماهنگ میشه، مخصوصا وقتی که این ایمپلنت رو تو سن پایین گذاشته باشی این بیشتر خودش رو نشون میده. قبلا مفصل راجع به اثر رشد روی ایمپلنت صحبت کردم توی پادکستام و میتونید مراجعه بکنید به اون، میگردم پیدا میکنم که کدوم اپیزود بود و توی سایت لینکش رو میذارم زیر صفحه این اپیزود. یه نکته جالبم اینجاست که این مفهوم رو بهتر نشون میده. ببینید ایمپلنت اونقدر ثابته که تو بعضی از مطالعات رشد از خود ایمپلنت میان به عنوان نقطه مرجع استفاده میکنن تا مثلا اندازه بگیرن که دندونای طبیعی چقدر حرکت کردن. یعنی همون چیزی که ما نگران باز شدن کانتکتشیم در واقع ثابت ترین نقطه دهانه. پس ICL ماجرای ایمپلنتی نیستش که حرکت کرده، ماجرای ایمپلنتیه که ثابت مونده در حالی که بقیه اجزای دهان حرکت کردن. تا اینجا فهمیدیم چرا کانتکت ها به طور کلی باز میشن، ولی یه سوال دقیق تر باقی میمونه. چرا این اتفاق بیشتر سمت مزیال میفته تا دیستال؟ اینو جلوتر با همدیگه راجبش صحبت میکنیم. تا الان توضیح دادم که کل دندونا یه تمایل به حرکت دارن و ایمپلنت نمیتونه همراهشون بشه. حالا سوال دقیق تر اینه، چرا این از دست رفتن کانتکت اینقدر بیشتر سمت مزیال اتفاق میفته تا دیستال؟ این الگو تقریبا توی همه مطالعات دیده میشه، پس یه چیز سیستماتیک پشتشه و یه چیز تصادفی نیست. اولین توضیحی که به ذهن میرسه و نسبتا منطقی هم هست اینه، خیلی از ایمپلنت ها ته قوس گذاشته میشن، یعنی جایی که اصلا دندونی پشتشون یا سمت دیستالشون نیست. خب اگر پشت ایمپلنت دندونی نباشه طبیعتا فقط میتونه کانتکت سمت مزیالش رو از دست بده، چون اصلا از اول کانتکت دیستالی نداشته. پس شاید این برتری مزیال یه چیز واقعی نباشه و فقط به خاطر این باشه که مثلا این ایمپلنت ها ته قوسند و این بایاس رو مطالعات داشته باشن. نکته خوب اینه که مطالعه گاستر که توی این پادکست داریم بررسیش میکنیم این فرض رو همینجوری قبولش نکرده، رفته تستش کرده، اومده تحلیل رو دوباره انجام داده، این بار با کنار گذاشتن همون ایمپلنت هایی که ته قوس بودن و فقط ایمپلنت هایی رو نگه داشته که جلوتر بودن تو قوس و هر دو طرفشون دندون داشتن. نتیجه بازم این بوده که بازم سمت مزیال باز شدن کانتکتش غالب بوده. یعنی توضیح ته قوس بودن جواب درست نیست. این برتری مزیال یه چیز واقعیه و یک علت واقعی پشتشه. حالا این علت چیه؟ همون تمایل طبیعی کل دندون‌ها به حرکت به سمت جلوه، چیزی که بهش میگن مزیال دریفت. این دریفت مزیالی عمدتاً به خاطر اون جزء افقی نیروهای اوکلوزالی اتفاق میفته. یعنی وقتی تو دندونای خلفی نیرو وارد میشه، یه قسمتی از این نیرو از طریق کانتکت های بین دندونی به سمت جلو و به سمت خط وسط منتقل میشه. توی حالت طبیعی این دریفت مفیده، چون سایش بین دندونی رو جبران میکنه و قوس دندونی رو جمع و جور و پیوسته نگه میداره. حالا همین یه تمایل رو بذارین کنار ایمپلنت و ببینین چطوری دوتا نتیجه متفاوت میده. دندونی که جلوی ایمپلنته، یعنی سمت مزیال، خب به سمت جلو دریفت میکنه، علتش رو گفتم، و از ایمپلنت دور میشه. ایمپلنت هم که ثابته و دنبالش نمیره، پس کانتکت سمت مزیال باز میشه. حالا دندونی که پشت ایمپلنته، یعنی سمت دیستال، هم میخواد بره سمت جلو دریفت کنه به سمت مزیال، ولی جلوش ایمپلنته. این دندون به ایمپلنت فشار میاره ولی نمیتونه تکونش بده، چون ایمپلنت انکیلوزه و بی حرکته. پس این دندون همونجا چسبیده به ایمپلنت میمونه و کانتکت دیستال بسته باقی میمونه. ولی یه نکته رو صادقانه بگیم تا تصویر کامل بشه، اینطوری نیستش که سمت دیستال هیچ وقت کانتکتش رو از دست نده. اتفاقا توی همین مطالعه 10 ساله‌ای که داریم بررسی میکنیم، حدود 1/3 کانتکت های دیستال هم باز شده بودن. پس دیستال رو نباید نادیده گرفت. و نکته مهمم اینه که مکانیسم باز شدن کانتکت دیستال هنوز خیلی روشن نیست، احتمالاً به تغییرات اوکلوژن مربوطه، ولی این هنوز جای کار و بررسی بیشتر داره. پس اینجا یه سوال باز داریم که هنوز جواب قطعی نداره و اشکالی هم نداره که باز بمونه. این سوال هم همونجوری که گفتم در مورد مکانیسم باز شدن کانتکت دیستاله. خب تا اینجا کلیت مکانیسم و جهتش رو فهمیدیم. توی بخش بعدی صحبتام میرم سراغ این که غیر از خود این مهاجرت و خود این دریفت، چه عوامل دیگه‌ای توی این قضیه دخیلن. تا اینجا روی مکانیسم اصلی تمرکز کردیم، یعنی مهاجرت دندون و رشد فک در کنار یه ایمپلنت ثابت. ولی باید یه چیزی رو روشن کنم، ICL یه علت واحد نداره، یه پدیده چند عاملیه، به اصطلاح مولتی فکتوریاله، و همین چند عاملی بودنش یکی از دلایلیه که نمیشه به راحتی جلوشو گرفت. تو یکی از مقالایی که داریم با هم مرور میکنیم، مقاله وارتیس که همون نراتیو ریویو هست، علت‌ها به 3 دسته تقسیم شدن. دسته اول علت‌های مربوط به حرکت دندونه که همون دریفت و نیروهای اوکلوزالیه که قبلا مفصل راجع بهش حرف زدیم. ریشه فکری این بحث هم برمیگرده به کار داونز توی سال 1938 که اولین بار اومد اون عوامل دریفت مزیالی دندون‌ها رو دسته‌بندی کرد، از رشد فک‌ها گرفته تا همون جزء آنتریور نیروهای اوکلوزالی تا نقش عضلات دهان، فقدان مقاومت در برابر این نیروها و غیره. دسته دوم علت‌های مربوط به رشد و استخوانه، یعنی همون رشد کرانیوفیشیال و دریفت سه‌بعدی که اونم توی بخش مکانیزم راجبش صحبت کردم. پس 2 تا از این 3 دسته رو عملاً قبلاً باز کردم. دسته سوم یعنی علت‌های مربوط به خود کران، تنها دسته‌ایه که به طراحی ما برمی‌گرده و نه به بیولوژی بیمار. ولی همینجا باید با احتیاط حرف بزنیم، چون دقیقاً سر همین دسته شواهد با هم اختلاف دارن. از یه طرف یه مطالعه فوتو الاستیک به اسم ناوس نشون داده که با در نظر گرفتن توزیع استرس، کرانهایی که اسپلین شده بودن و کرانهایی که سطح کانتکت پهن‌تری داشتن ICL کمتری نشون دادن. غیر از این محل و اندازه کانتکت و واگرایی ریشه ها هم به عنوان عواملی که میتونن منجر به امبراژور باز و گیر غذا بشن مطرح شدن. تا اینجا انگار پیام اینه که اسپلینت کردن کمک میکنه، ولی نکته اینجاست، این یه مطالعه آزمایشگاهی و مبتنی بر فایننس المنت، یعنی همون مدل سازی استرس، نه نتیجه بالینی واقعی در طول زمان. و وقتی که ما میریم سراغ داده های بالینی بلند مدت، تصویر برعکس میشه. توی مطالعه 10 ساله گاسر، رستوریشن های اسپلینت شده، یعنی FTP های دوتا ایمپلنته، بیشتر از تکران ها دوچار ICL شدن، نه کمتر. پس این دوتا منبع سر موضوع اسپلینت با هم دیگه تو تناقضن و این چیزیه که حالا ما نباید لاپوشونیش بکنیم، بعد بدونیم که سر این مسئله تفاوت فکری و تناقض وجود داره. پس از این سه تا دست عامل، دو تاش بیولوژی بیماره که از کنترل ما خارجه، تو دسته سوم اون چیزی که نسبتاً بدون مناقشه به عنوان یه اهرم واقعی میمونه فرم و پهنای خود کانتکته، یعنی کانتکت پهن و خوش فرم منطقیه، ولی نقش اسپلینت کردن اون قدها هم که اون مدلای آزمایشگاهی فایننت المنت میگن روشن نیست، چون داده بالینی خلافش رو نشون میده. پس باید واقع بین باشیم. حتی این یه دسته ای هم که دست ماست، یه راه حل قطعی به همون نمیده. خب از بحث قبلی رسیدیم به اولین ریسک فاکتور که اون نوع رستوریشنه. داده های بالینی مطالعه گاسر که داریم بررسیش میکنیم نشون داد که FTP هایی که روی دو تا ایمپلنتن و به هم اسپلینت شدن ممکنه بیشتر از تکران های ایمپلنتی دوچار ICL مزیال بشن. ولی خب همینجا میخواییم با همدیگه رک و راست صحبت بکنیم راجع به این مسئله و اینو سرسری رد نکنیم که حالا هرچی مقاله گفته قابل قبوله، نه، چون هم خود این یافته و هم توضیحش یه خورده جای سوال داره. اول خود یافته. ببینین توضیحی که گاسر بهش اشاره میکنه راجع به توجیه این مسئله و تفاوت FTP و سینگل کران، میکروموشن و نوع کانکشنه. میاد از یه مطالعه نقل میکنه، مطالعه ین، ولی خب باید دقت بکنیم. ما وقتی داریم تفاوت سینگل کران و FTP رو با هم بررسی و مقایسه میکنیم، نوع کانکشن یه ویژگیه که هم میتونه روی سینگل کران باشه هم روی FTP. یعنی این یه خاصیت کانکشنه، نه خاصیت FTP بودن. پس این توضیح در واقع نمیگه مثلا چرا از نظر باز شدن کانتکت FTP بدتره، یا عامل دیگر رو میکشه وسط که اصلا ربط مستقیمی به FTP بودن نداره. به خاطر همین وقتی این مقاله رو میخونی حس میکنی که این وسط یه چیزی جفت و جور نیست و درست هم حس میکنی. یه نکته دیگه هم هست که کل قضیه رو یه خورده سبک‌تر میکنه، اینه که این یافته های آماری که میگه یه خورده شکننده است، یه خورده لب مرزیه، لب مرز معنیدار بودنه. یعنی ما با یه سیگنال ضعیف و مرزی طرفیم که از یه نمونه کوچیک اومده. گاسر چند تا عامل دیگر رو هم بررسی میکنه، ولی همچنان کوچیک و بدون توضیح مکانیکی. پس اگر بخوام جمع‌بندی کنیم، این میشه که ما اینجا یه همراهی، یه اسوسییشن مشاهده کردیم، یه همبستگی، ولی نه یک مکانیسم اثبات شده، و نباید خودمون رو مجبور کنیم که یه مکانیسمی رو توضیح بدیم که اصلا وجود نداره. کار علمی درست هم همینه، همین جوری که هست بگیم توی این نمونه ها به این شکل این دیده شده. یه نکته دیگه هم هست، بعضی ها میان عمدن موقع تحویل کانتکت بین روکش ایمپلنت و دندون طبیعی رو سفت‌تر از حالت نرمال میبندن و اونجوری کار رو به بیمار تحویل میدن، به این امید که بیان جلوی این از دست رفتن کانتکت رو بگیرن. ولی مسئله اینه که این سفتی که ایجاد میکنی، این محکمی پایدار نیست. بعد از 2-3 ماه این کانتکت هم میشه مثل بقیه کانتکت هایی که توی دهان
وجود داره. یه نکته اینه، یه نکته هم خودم اضافه کنم. شما وقتی که میای کانتکت بین روکش ایمپلنت و دندون رو محکمتر از نرمال میگیری، به هدف این که جلوی از دست رفتن کانتکت رو بگیری، درسته که این بعدن برمیگرده به حالت نرمال، ولی همش از طرف دندون نیست. یک مقدار هم خب نیرو به اون سیستم مکانیکی ایمپلنت وارد میشه، به اون پیچ و چیزای اینجوری، و در نهایت ممکنه که باعث شه که اون پیچ ایمپلنت، پیچ اباتمنت هم یک مقدار از اون تورکی که بهش میدی رو از دست بده. برای همین اگر میخوای جلوی این ICL رو بگیری، به این نکته نباید فکر کنی. اولا اثری نداره، دوما طبق تجربه من اثر سوءش بیشتره. حالا یه سوال دیگه پیش میاد. ما گفتیم ICL تقریبا اجتناب ناپذیره. وقتی ICL اتفاق میفته باید چقدر نگرانش باشیم؟ اینجا داده گاسر میاد یه تصویر متعادل به ما میده. تنها چیزی که ICL باهاش ارتباط معنی دار داشته، افزایش عمق پروبینگ بوده. با از دست رفتن استخون، با خونریزی هنگام پروبینگ و وضعیت پلاک ارتباط معنیداری نداشته. یعنی ICL به خودی خود یه فاجعه پری ایمپلنت نیست. مشکل اصلیش عملکردی و فانکشناله. کانتکت باز یعنی گیر کردن غذا. گیر کردن غذا در طول زمان میتونه باعث پوسیدگی دندون مجاور بشه و مشکلات لثه و پریمپلنت ایجاد بکنه. نکته جالب اینه که نصف کسایی که ICL داشتن اصلا ازش خبر نداشتن. پس این چیزی نیستش که خود بیمار بیاد بهت گزارشش بده، باید خودت دنبالش بگردی. اما مدیریتش چجوریه؟ چون پدیده چند عاملیه، باید بپذیریم که احتمالاً نمیشه کاملا پیشگیریش کرد، ولی چند تا کار منطقیه. اول از همه ریکال های دوره‌ای. سر هر ریکال کانتکت ها رو با فلاس و چیزای اینجوری چک میکنیم، چون خود بیمار ممکنه که نگه، یعنی اصلا متوجه نشه. گفتم که توی مطالعه این بود که نصف بیمار اصلا متوجه نمیشن. ترجیحمون اینه که رستوریشنمون اسکرو ریتین باشه، ریتریویبل باشه، که اگر لازم شد بازش بکنیم و اصلاحش بکنیم کارمون خیلی راحت تر باشه. و نکته سوم اینه که اوکلوزال دیوایس پیشنهاد شده، گارد و اینا، ولی خیلی شفاف بگیم که هیچ مطالعه ای اثر بخشی گاردهای سخت و اینا رو در پیشگیری از ICL ثبت نکرده و ثابت نکرده. و مسئله بعدی هم رضایت آگاهانه است. بیمار باید از قبل بدونه که این یه عارضه محتمله و وقتی هم که اتفاق افتاد، بسته به شرایط، یا کران رو اصلاح و تعویض میکنی یا دندون طبیعی رو ترمیم میکنی تا کانتک دوباره برقرار بشه.
همراه این قسمت دنتکست لابراتوار ماخه، لابراتواری که فقط پروتز نمیسازه، سیستم میسازه. ماخ روی اصل ایستاده. هر کاری باید با همون دقت و وسواسی ساخته بشه که انگار برای خود تیم لابراتواره. همه چیز از طراحی تا ساخت با یه پروتکل کاملا کنترل شده، تیم متخصص و تجهیزات دیجیتال انجام میشه. برای اینکه خروجی فقط تحویل نباشه، یه پروتز دقیق، پایدار و واقعا قابل اعتماد باشه. همراه این قسمت ما لابراتوار ماخ.
اگر بخوام کل اپیزود رو جمع‌بندی کنم، جمع‌بندیمون میشه این که ICL یه شکست نیست، یه پیامد قابل پیشبینیه. یه جسم ثابت رو که همون ایمپلنت میذاریم وسط یه سیستم زنده. این سیستم زنده تا آخر عمرش داره حرکت میکنه و دیر یا زود اون رابطه‌ای که برای این جسم ثابت با همسایه زندهش در نظر گرفتیم و تنظیم کردیم به هم میخوره. این برای حدود نصف از کیس ها توی اون مطالعه که راجبش صحبت کردیم در طول زمان اتفاق افتاده، بیشتر سمت مزیال بوده و بیشتر هم یک مشکل فانکشنال بوده، نه یه فاجعه یه بافتی. کاری که از دست ما برمیاد سه تا چیزه. اول از همه این که انتظارش رو داشته باشیم، دوم این که ریکال کنیم، و سوم این که جوری طراحی بکنیم که اگر لازم شد بشه راحت اصلاحش کرد، بیمار رو هم از اول در جریان میذاریم. و یادمونم باشه که چند تا سوال هنوز واقعا باز موندن. مکانیسم دقیق باز شدن کانتکت سمت دیستال هنوز مشخص نیست. اینکه چرا FTP یه خورده بدتر به نظر میرسه، نه یافتش قویه و نه توضیحش منطقی که توضیح دادم، و اثر بخشی اوکلوزال دیوایس هم اثبات نشده. اینا را همون جوری که هستن باز و بدون جواب قطعی کنار میذاریم، چون علم همین جوریه. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا. دلم ز سومه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار دوست، قرار چی صبوری کدام و خواب کجا؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت رنگ از کجاست تا به کجا؟